ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستیم. رئیس جمهوری روسیه عقب نشینی ارتش اوکراین از 4 منطقه را پیش شرط آغاز مذاکرات آتش‌بس اعلام کرد. در حمله موشکی حوثی‌ها به یک کشتی باری دست کم 1 نفر مجروح شد. رهبران گروه 7 برای تأمین امنیت غذایی در جهان به توافق رسیدند. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که هستید به این بخش خبری در رادیو فردا خوش آمدید. روز جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عقب نشینی کامل ارتش اوکراین از 4 منطقه دونتسک، لوهانسک، خرسون و ژاپوریجیا را پیش شرط آغاز مذاکرات آتش بس اعلام کرد. دقایقی پیش از انتشار پیش شرط روسیه، دبیرکل ناتو این درخواست پوتین را پیشنهادی برای تجاوز و اشغال توصیف کرده بود. وزارت خارجه اوکراین همین پیش شرط را به شدت رد کرده و گفته هدف پوتین منحرف کردن افکار عمومی است. پوتین همچنین اعلام کرد که اگر اوکراین از عضویت ناتو صرف نظر کند، مذاکرات صلح می تواند سریعا آغاز شود. پیش شرط های پوتین یک روز پیش از آغاز نشست 2 روزه صلح اوکراین در سوئیس و همزمان با برگزاری نشست سران گروه 7 در ایتالیا مطرح شدند. قرار است روز شنبه رهبران و نمایندگان 10 کشور جهان برای گفتگو درباره جنگ اوکراین در نشست 2 روزه‌ای در سوئیس شرکت کنند. روسیه به این گردهمایی دعوت نشده، چین هم در آن شرکت نمی کند. در حمله موشکی حوثی‌های یمن به یک کشتی باری در خلیج عدن دست کم 1 خدمه کشتی به شدت مجروح شد. این کشتی باری که متعلق به اوکراین است بر اثر اصابت 2 موشک کروز آسیب دیده و بخشی از آن دچار حریق شد. روز پنجشنبه حوثی‌های یمن ادعا کردند طی 24 ساعت کشتی را در دریای سرخ هدف حمله‌های خود قرار دادند. آژانس عملیات تجاری دریایی بریتانیا حمله به یک کشتی تجاری دیگر در نزدیکی بندر در حدیده یمن در روز پنجشنبه را تایید کرده، ولی گفته که در این حمله خسارتی به کشتی وارد نشده. حوثی‌های مورد حمایت ایران پس از شروع جنگ غزه حمله‌های خود به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را آغاز کردند و در واکنش آمریکا و بریتانیا صدها پایگاه، سکوهای پرتاب موشک و راکت در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن را نابود کردند. رهبران گروه 7 در نشست روز جمعه خود توافق کردند برای تأمین امنیت غذایی در جهان برنامه ریزی کنند. این طرح که به ابتکار ایتالیا میزبان این دور از نشست گروه 7 به بحث گذاشته شد، تلاش میکنند از راه‌های مختلف امنیت غذایی در جهان به ویژه در کشورهای فقیر را تأمین کند. نخستین مرحله از این طرح در کشورهای فقیر قاره آفریقا اجرا خواهد شد. یکی از ابتکارات در طرح ایتالیا کاستن از میزان بدهی‌های کشورهای فقیر در قبال حفاظت از اکوسیستم این کشورهاست. جزئیات این طرح در ماه‌های آینده در نشست‌های مقامات 7 کشور صنعتی جهان بررسی خواهد شد. اما تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان طی 2 روز اخیر نگرانی از در گرفتن جنگ گسترده در مرزهای لبنان و اسرائیل را بار دیگر بیشتر کرده است. شدت گرفتن حملات موشکی و پهپادی حزب الله به شمال اسرائیل و بلندی‌های جولان باعث در بر گرفتن آتش گسترده در برخی مناطق و همچنین به صدا در آمدن پیاپی آژیره خطر شده است. برخی از ساکنان این مناطق در گفتگو با رادیو فردا از شرایط کنونی این منطقه گفتند. بشنویم با همراه با ایلیا جزائری.
دود آتش و صداهای پیاپی انفجار و آژیر خطر در منطقه مرزی میان اسرائیل و لبنان. تشدید بی‌سابقه تنش میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان طی بیش از 8 ماه که از آغاز این تنش می‌گذرد. از 2 روز پیش حزب الله بر شدت حملات خود به شمال اسرائیل افزوده است. ادهم حبیب از ساکنان جیل غربی در شمال اسرائیل در این باره به رادیو فردا گفت:
شوف انا بصفد شکلو فی عملیت اخلاء للناس.
من الان صفحت هستم، شهر رو تخلیه کردن، هیچ کس تو خیابونا نیست. وضعیت به طور کلی از شهرک کاترین تا اینجا خیلی بده. آژیر خطر تقریبا هر لحظه به صدا در میاد. این بزرگترین حمله پهپادی به شمال بوده که ما دیدیم.
صار اليوم تحديدا هو اكبر يوم في الهجوم بالمسيرات على الشمال.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه 24 خرداد به نقل از یک مسئول در حزب الله لبنان گزارش داد که این گروه بزرگترین حمله خود به اسرائیل در جریان تشییع جاری را به اجرا گذاشته. حزب الله که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود و از سوی آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شود، از شامگاه چهارشنبه صدها راکت، خمپاره و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرد. حملاتی که منجر به آتش سوزی های گسترده در شمال اسرائیل و همچنین بلندی های جولان شده است. این دور از حملات پس از آن صورت می گیرد که اسرائیل شامگاه چهارشنبه 23 خرداد یک منزل در جنوب لبنان را هدف قرار داد که در آن جلسه ای با حضور شماری از فرماندهان نظامی حزب الله در جریان بود. در این حمله دست کم 4 تن از فرماندهان نظامی حزب الله کشته شدند که طالب سامی عبدالله معروف به ابو طالب، فرمانده گردان النصر حزب الله، در رأس آنها قرار دارد. ابو طالب بلندپایه‌ترین عضو حزب الله است که تحت تنش جاری کشته می شود. نجیب غزل از ساکنان جیل شمالی در شمال اسرائیل درباره وضعیت این منطقه به رادیو فردا گفت:
طلع هو هيك كالتالي يعني المنطقه الشماليه لها يومين كان فيها اكثر من
وضعیت اینطوریه، بیشتر از 300 موشک به مدت فقط 2 روز به سمت منطقه شمالی شلیک شد. این حملات باعث آتش سوزی گسترده در دشت‌ها و زمین‌های کشاورزی شد. دایره جنگ گسترش پیدا کرده. به این معنی که حزب الله الان داره به مناطقی حمله می‌کنه که قبلا حمله نکرده بود. مثلا منطقه دریاچه تبریا که برای اولین بار صدای آژیر خطر درش به صدا در اومد. اوضاع داره به سمت جنگ پیش میره. ما امروز به جنگ نزدیک‌ترین تا آتش بس. شرایط شمال اینطوریه. تقریبا همه منطقه شمالی الان در معرض تهدید موشک‌هاست. از منطقه روش هانیکرا تا جولان. در همه این مناطق صدای آژیر خطر تقریبا به صورت بیوقفه شنیده میشه.
اليوم انت عم تسمع فيها صفرات الانذار بصوره اللي هي مستمره.
بلندی های جولان نیز از منطقه است که آرام است. حزب الله تلاش میکند پایگاه های نظامی اسرائیل را در این منطقه هدف قرار دهد. سلمان فخرالدین از ساکنان روستای مجد الشمس در بلندی های جولان درباره وضعیت این منطقه به رادیو فردا گفت:
ما اینجا همه سر و صداهای جنگ و انفجارها رو میشنویم، چه از اسرائیل شلیک بشه و چه از لبنان. راکت‌های شلیک شده و حتی موشک‌های گنبد آهنین از بالای سرمون رد میشن. به همه اینها باید بمباران هواپیماها رو هم اضافه کرد. ساکنان و مناطق مسکونی تا الان سالم هستند، اما اطرافمون پایگاه‌های نظامی هست. جولان محل تجمع بزرگ ارتش اشغالگر اسرائیل. به طور کلی تا الان وضع قابل تحمله. جز مسئله ترس طبیعی، به خصوص ترس کودکان و نگرانیمون برای بقیه، به خصوص وقتی صدای انفجار میشنویم. انفجار میتونه قربانی داشته باشه چه اینجا و چه در لبنان.
تنش میان اسرائیل و حزب الله به جنگ غزه مرتبط است. پس از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه در 15 مهر گذشته، حزب الله حملات راکتی و پهپادی خود به اسرائیل را آغاز کرد. این گروه میگوید که هدف از این حملات کاستن از فشار بر فلسطینی ها در غزه است. واکنش اسرائیل به حملات حزب الله تاکنون بیش از 440 کشته در لبنان بر جای گذاشته که نزدیک به 350 تن از آنها از نیروهای حزب الله هستند. خطر آغاز جنگ گسترده میان اسرائیل و حزب الله در حالی است که تاکنون تمام تلاش‌ها برای آتش بس در نوار غزه بی‌نتیجه مانده است. سلمان فخرالدین از ساکنان روستای مجد الشمس در بلندی‌های جولان در این باره به رادیو فردا گفت:
دائما هذا مقلق الحرب شيء دائما مزعج ومقرف و قاتل للبشر.
جنگ همیشه زشته. امیدواریم این جنگ زشت که سوزاننده آدم‌ها، درختان و زمین‌هاست تموم بشه. امیدوارم نسل‌کشی در غزه تموم بشه و سیاستمداران اسرائیلی بفهمند که در این منطقه اونها یا باید با ما زندگی کنن یا کنار ما و از این بازی دست بکشن.
اما معنا او بجانبنا او یقلعوا عن لعبه الصفر هذه.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. سهامداران شرکت خودروسازی تسلا پرداخت 45 میلیارد دلار بسته پاداش به ایلان ماسک بنیانگذار این شرکت را تصویب کردند. 6 ماه پیش قاضی دادگاهی در آمریکا پس از بررسی شکایت یکی از سهامداران این شرکت پرداخت این مقدار پاداش رو رد کرده بود. میزان بسته پاداشی که 6 سال پیش بر سر اون توافق شده بود نزدیک به 56 میلیارد دلار بود، ولی کاهش ارزش سهام تسلا این مقدار رو به 45 میلیارد دلار رسونده. بیشتر بشنویم در این زمینه همراه با اردشیر طیبی.
سهامداران شرکت تسلا روز پنجشنبه رأی دادند تا بسته پاداش 45 میلیارد دلاری در نظر گرفته شده برای ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت، که پیشتر توسط دادگاهی در ایالت دلاور لغو شده بود، بازگردانده شود. این پیشنهاد با وجود مخالفت برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ شرکت به تصویب رسید و نشان دهنده حمایت قوی سرمایه‌گذاران خرد از آقای ماسک است. بهمن ماه سال گذشته دادگاهی در ایالت دلاور بسته حقوق و پاداش 55.8 میلیارد دلاری ایلان ماسک را لغو کرده بود. در حکم قاضی آمده که با توجه به ارتباط نزدیک افراد تصمیم گیرنده شرکت تسلا به ایلان ماسک، روند تصمیم گیری در مورد این رقم پاداش نجومی بسیار ناصحیح بوده است. رأی اخیر سهامداران تسلا حکم دادگاه را لغو نمی کند و به این معنا نیست که آقای ماسک می تواند به زودی پاداش خود را دریافت کند، اما به عنوان نشانه قوی از اعتماد سرمایه گذاران به او تفسیر شده. این پاداش ابتدا در سال 2018 توسط هیئت مدیره و سهامداران تسلا تایید شده بود و در ابتدا 56 میلیارد دلار بود. در مدت اخیر و با افت ارزش سهام تسلا، ارزش این پاداش نیز به حدود 45 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. در گام بعدی تسلا تلاش خواهد کرد حکم دادگاه دلاور را در دیوان عالی لغو کند و این یعنی بسته پاداش آقای ماسک احتمالاً چند ماه دیگر نیز معطل خواهد ماند. همچنین ممکن است دعاوی حقوقی جدیدی در مورد این رأی تازه به وجود بیاید و پرونده به دادگاه برگردد. سهامداران تسلا همچنین در جلسه روز پنجشنبه خود تصویب کردند که دفتر مرکزی تسلا از دلاور به تگزاس منتقل شود که خود ممکن است چالش‌های حقوقی بیشتری را به همراه داشته باشد. قیمت سهام تسلا از اوج خود در سال 2021 حدود 55% کاهش یافته. علاوه بر کاهش تقاضا برای خودروهای برقی، بسیاری عدم تمرکز ماسک و تعدد شرکت‌هایی که او اداره می‌کند را در این افت ارزش سهام مؤثر می‌دانند.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. فرهنگستان علوم نروژ 8 دانشمند را که در رشته‌های اختر فیزیک، نانوذرات و علوم اعصاب تحقیق می‌کنند، به عنوان برندگان جوایز کاولی سال 2024 معرفی کرده. جایزه کاولی از جوایز معتبر دنیای علمی که از سال 2005 هر دو سال یک بار به طور مشترک از سوی بنیاد کاولی، فرهنگستان علوم نروژ و وزارت آموزش و تحقیقات نروژ به دانشمندان اهدا میشه. این جایزه با تمرکز بر سه رشته اختر فیزیک، دنیای نانو و علوم اعصاب به یکی از معتبرترین جوایز علمی جهان تبدیل شده. فرهنگستان علوم نروژ در هر رشته جایزه این نقدی به ارزش 1 میلیون دلار به برندگان اهدا میکند. اما دادگاهی در چین هوانگ ژیکین، فعال جنبش میتو، را به 5 سال حبس محکوم کرده. هوانگ که یک روزنامه‌نگار مستقل 3 سال پیش به اتهام اقدام علیه حکومت و دولت چین بازداشت شد. هوادارانش میگن که وکلاش به این حکم سنگین اعتراض خواهند کرد. جنبش میتو یا منهم در سال 2017 برای افشای تعرض و تجاوز جنسی در آمریکا به راه افتاد و در مدتی کوتاه به کشورهای مختلف جهان از جمله ایران گسترش پیدا کرد. در خبری دیگر هم متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته توسعه برنامه هسته‌ای ایران اهداف صلح‌آمیز معتبری نداره. روز گذشته خبرگزاری رویترز با استناد به گزارش جدید آژانس خبر داده بود که ایران قصد داره دستگاه‌های سانتریفیوژ بیشتری رو در 2 سایت زیرزمینی فوردو و نتنز نصب کنه. متیو میلر خواستار همکاری کامل ایران با آژانس و اجرای تعهدات پادمانی تهران شده و تاکید کرده که در صورت خودداری ایران از این اقدام، ایالات متحده و متحدانش آماده افزایش فشارها هستند. تهران تاکنون دلیل نصب تعداد بیشتری دستگاه سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم را اعلام نکرده. روز جمعه هم علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه ایران، با مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق دیدار و گفتگو کرده. آقای باقری در بغداد هم با مقامات ارشد عراق از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور و رهبران احزاب شیعه دیدار و گفتگو کرده بود. دولت عراق تلاش میکنه تعادل بین روابط خود با تهران و واشنگتن رو حفظ بکنه. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو میتونید از وبسایت ما رادیو فردا ایران.com دنبال کنید. من با شما خداحافظی میکنم. خوب و خوش باشید. در بخش‌های بعدی خبری با ما باشید با همکارانم.